أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. در آیه اول ذات اقدس اله به همه بنی آدم خطاب کرده است، لکن در ذیل از خطاب به غیبت التفات شد، فمود ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. صدر آیه مخاطب توده مردم هم، فمود یا بنی آدم، ولی ذیل آیه مخاطب شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. این ذالک مخاطبش پیغمبر است، اشاره به گذشته است. این ذالک مرکب است از یک کلمه اشاره و از یک کلمه ضمیر، ذالک. این کافش خطاب است، اون زا اسم اشاره است، لامم برای اینکه مشاره له دوره. پس خطاب در ذیل آیه متوجه پیامبر است. وقتی خطاب متوجه پیامبر شد، اونها میشن غائب. وقتی غائب شد، از اونها به ضمیر غیاب یاد میکنند، فما لعلهم یذکرون. مطلب دوم آن است که گرچه نتیجه کار بالاخره یه عده اهل ضلالتن، یه عده اهل هدایتن، چون که در یکی از آیات تلاوت شده فرمود فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله، لکن در تلیعه امر همه مخیرن. قال الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. چون در تلیعه امر همه مخیرن و زمینه ارشاد هم زمینه است که هر دو طرف میسر باشد، لذا قبل از انتخاب، حالا یا امتثال یا اسیان یا اطاعت یا معصیت، قبل از انتخاب زمینه ترجی است. فما لعلهم، بعد از انتخاب البته امتناع به اختیار لا ینافی اختیار، ضرورت به اختیارم لا تنافی اختیار، بعد راه یه طرف خواهد بود. لذا قبل از انتخاب زمینه ترجیش همه لعله هم یذکرون. حتی طرف خطاب اگر فرعون هم باشد، فهمد اذهب الی فرعون انه تقا، به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود به این که قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشى. البته سرانجام با اینکه یقین پیدا کرد حق با موسی کریم است، اناد ورزید و جهدوا بها و استیقنت انفسهم. و موسی کریم سلام الله علیه هم با این گروه هم مدقت علمت ما انزل ها ولا الا رب السماوات، تو میدانی این معجزات الهی است. پس بعد از انتخاب راه حکم ضروری است، می شود یا شفا یا خسران، یا می شود به نزل و مرغولان ما ها به شفا، یا می شود بلا یزید و دالمین و خساران. ولی قبل از انتخاب در حد ترجی است. لذا فرمود لعلهم یذکرون، چون که در بخشای دیگر هم به مؤمن خطاب فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تفلحون. این کار زمینه را فراهم میکنه، پایان راه مشخص نیست که به چه صورت در میاد، الله میداند البته، و کسی که اون راه را به پایان رسونده است اون وقت هم یه طرف خواهد بود. تا به پایان نرسد مشخص نیست. گاهی ظاهر امر خوب است بعد سوی عاقبه دامنگیر میشود، گاهی ظاهر امر بد است حسن خاتمه نصیب میشود. در حد ترجی قابل تر هست ابائل امر. مطلب بعدی آن است که این که فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما، گرچه در آیه 20 می‌فرماید به این که وسوسه کرد تا این که اینها را برهنه کند، و وسوسه لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. و در این آیه محل بحث یعنی آیه 27 سخن از وسوسه نیست، ولی سخن از فتنه هست که فتنه همون وسوسه را در بر می‌گیرد. همون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه بالفتنه، که ینزع عنهما لباسهما یعنی با فتنه اینها را برهنه کرده است، با فتنه و وسوسه اینها را از بهش بیرون بود. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک است آدم و حوا سلام الله علیه ما از اندام تناسلی با خبر بودن، نه اینکه بعد از اون وسوسه با خبر شدن، بلکه بعد از وسوسه آری شدن. این اوریان سوء است، نه اینکه قبلا جاهل بودن بعد آری شدن. گروهی هم فتوا دادن به اینکه به اون صورت حتی زوجینم برای یکدیگر محرم نیستن، گرچه این فتوا صحیح نیست و در بین خاصه هم نیست، اما گروهی از علمای اهل سنت فتوا دادن که حتی چنین کاری برای زوجین هم جایز نیست. اونایی که الان به افراط در این جریان حجاب رو آوردن میگفتن به این که زن سراپا عورت، حتی ناخن‌های اینها، حتی اظافیرهن. خب مطلب دیگر اون است که در اینها حرفا در جامعه قرطبی است، ایشون به زحمت افتاد است که حالا از این آیه گرچه ممنوعیت ممکن استفاده بشود ولی در شرع ما جایز است، برای اینکه ما دلیل نداریم اون چه که در شریعت اصل آدم سلام الله علیه بود به عینها در شریعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم جاری است. خب اون شرایط در نسخ شده است، لکن در بحث آی قبل گذشت که این جریان قبل از اصل تشریع بود، این فی السما بود، فی الجنت بود، هنوز شریعتی در کار نبود. اون امر و نهی را باید مناسب با اون عالم معنا کرد، نه آسمان ظاهری که الان ای کسی سوار سفینه های آسمانی بشود با آسمان هم برود همین احکام شریعت بر او بار است. اون آسمان است که فی السماء رزقهم و ما توعدون، اون آسمان است که درش بروی کفار باز نمی شود که لا تفتح لهم ابواب السماء، نه این آسمان است که اینا تردد دارند. جنت بود و در اون آسمان بعد از هبوط سخن از شریعت مطرح شد، پس این رنج صاحب تفسیر جامع جناب قرطبی، این رنج بی حاصل است. اون بحثی که در اصول کردن مال شریعت محقق شده در دنیاست، یعنی ابراهیم خلیل، موسی کریم، عیسی مسیح علیه السلام شریعت داشتن. آیا شریعت اونها با شریعت ما، احکامی که برای اونها هست برای ما هم هست، الا ما خرج به دلیل یا نه؟ ولی این جریان به قصه است آدم اصلا مربوط به قبل از تشریع است. خب لیکن در نصوص ما دارد که نگاه به عوره انسان را کور می کند. شیخ بیان استاد مرحوم علامه شعران رضوان الله علیه بیمیل نبودن به این که نگاه به عورتهای زوجه را هم مثلا بگوین این روایات شامل می شود. روایاتی هست که نگاه به عورت آدم نابینا میکنه. خب اگر چنون چه حرام باشد معاذ الله، هم نابینای ظاهر میکند هم نابینای باطن. اگر حلال باشد خب ممکنه انسان رو نابینای باطن بکنه. خیلی از چیزهاست که انسان در عالم رؤیا میبیند، اینم از او گرفته میشود. خب در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره که لم یرقتو، همین بود دیگه، حالا اختصاص به او نداشت دیگه. عایشه میگوید نه او دید نه من دیدم، نه او دید و نه من دیدم. این ولکن فی رسول الله اسوه حسنه که تنها در همین امور بین الرشد و بین الغیب نیست، که تو اون لطائف هم هست، تو اون معارف هم هست. حد اقلش این است که انسان را از اون چشم ملکوتی کور میکنه، نابینا میکنه. وقتی انسان از اون دید ملکوتی نابینا شد، خطر من حیث لا ترون هم دامنگیر آدم میشه. میبینید گاهی خیلی آدم این در میزند اون در میزند، وظیفه نمیدونی چیه، تو مسائل عمیق گیر میکنه، نمیدونم وظیفه چیه. آدم متشرعیست، میخواد به وظیفه عمل بکنه اما نمیفهمه، مشورت میکنه حل نمیشه، استخاره حل نمیشه. خب معنی کور بودن همینه دیگه، آدم راه رو گم میکنه بالاخره، یه جا کار گیره بالاخره. فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. خب رؤیت هم قبلا اشاره شد به این که این معنیش این نیست که رؤیت اونها محاله، معنیش این است که عادت به این است که اونها دیده نمیشه. هم رؤیت ملکی اونها جایز است، هم رؤیت ملکوتی اونها. رؤیت ملکی اینه که خب اینا بالاخره جن هن دیگه، موجود مادی هن، منطور لطیف هن، روح دارن، بدن دارن، نه روحشون به عمق روح انسان است. روح انسان لطیفتر از روح اونهاست، مجردتر از روح اونهاست. بدن اونها لطیفتر از بدن انسان است. اونا در حرکت سریعن و انسان در درک قوی است. روشن نیست که اونها بتوانن به تجرد عقلی بار یابن. حد اکثر تجردشون تجرد وهمی و خیالی است. البته دلیل بر استحاله اقامه نشده، اما غالبا اینه. بنابراین اینا قابل رؤیت هستن، منتها برخلاف عادت است. گاهی ممکنه با همین چشم ظاهری دیده بشن، اما وسوسه شون که امر ملکوتی است، اون هم گاهی با چشم ملکوتی دیده میشد، گاهی دیده نمیشود. در جریان جن که شیطان از سنخ جن بود، در سوره بارکه نمر آیه 17 به این صورت بیان شده: و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. همشون توزیع شده ان، تقسیم شده ان، هر کسی کار خاص خود را دارد و ماننده. چون که در همون سوره بارکه نمر آیه 39 سخن افریت را بازگو میکند که قال افریت و من الجن انا آتی که بهی قبلا تقوم مقامی که و انی علیه لقوی امین. در سوره سبع هم جریان کارگری کارگزاران جن و اینها هم ذکر میکند که یعملون لهم من ما مشامن تماثیل و محاریب. خب ظاهرا اینها در اون محدوده، حالا نه تنها برای حضرت سلیمان سلام الله علیه، برای بعضی از مسئولین همونها هم قابل رؤیت بودن، برای معمارهاشون، برای سایر بناهاشون، برای سایر کارگراشون قابل دیدن بود. پس این چه نیست که دیدن اینها ممکن نباشه. در جریان رؤیت ملکوتی هم ذات اقدس اله در سوره مبارکه انفال این وعده را داد، این بشارت را داد که اگر شما اهل تقوا باشید ممکن است که فرق بگذارید. آیه 29 سوره انفال این است که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. خب اگر کسی اهل فرقان بود میتواند بین الحق و الباطل فرق بگذارد. یه خاطره ای در قلب او پدید آمد، پیشنهادی به او دادن، یه دیگه نیازی به استخاره و استشاره و رنج و تلاش و کوشش ندارد، بالاخره میفهمد این از کجا آمده، این الهام فرشته است، این وسوسه شیطان است. این شخصی که آمده رسول الهی است یا نه جز شیاطین الانس است؟ چون شیاطین الانس گاهی پیشنهادی به آدم میدن، گاهی هم فرشتهان در چیزی در قلب انسان القا میکنن. این میفهمد که جز الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه است یعفون بكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك نثيم. این فرقان و قدرت فرق بین حق و باطل که رؤیت ملکوتی است نصیب انسان با تقوا خواهد بود. اگر کسی لباس و تقوا ذلک خیر را در بر کرده است از دید ملکوتی محروم نیست. فتحسره که دیدن شیطان هم با رؤیت ملکی ممکن است، هم با دیدن ملکوتی، هم دید طبیعی ممکن است، هم فرا طبیعی، هم با چشم ظاهر ممکن است، هم با چشم باطن. وسوسه او را با چشم باطن میشه تشخیص داد اگه کسی بصیر باشه، و اگر خودش آمد ممکن انسان او را ببینه، محال نیست. لذا اون سخنانی که بین افراط و تفریط بود در نوبت قبل گذشت. اونم مرکب هست منتها رقیق لطیف دیگه، لطیف یعنی مجرد که نیست، اونم مرکب است از همین مواد و عناصر عالم طبیعت دیگر. ول جان خلقناه من قبل و من نار سموم، مثل اینکه انسان از تین است و عناصر دیگر او را همراهی میکند، اونم از نار است و عناصر دیگر او را همراهی میکند، منتها لطیف تر از انسان است. خیلی ها میبینن کارشون اینه اصلا. بنابراین رؤیتشون هم ملکی ممکن است هم ملکوتی بماند. اما تعبیر کما اخرج ابویکم در تفسیر جامع قرطبی آمد است که پدر و مادر را همونطور که والد و والده میگوین اب و ابه هم میگوین، مادر را ابه هم میگوین، لذا این ابویکم تقلیب است، مثل والد و والده. اینطور نیست که مادر رو فقط ام بگوید، اب و ابه به جای والد و والده استعمال میشه. البته معنای اب غیر از والد است، معنای ابه غیر از والد است. خب کما اخرج ابویکم من الجنه ینزی و انهما لباسهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، که این جعل کیفری است نه جعل ابتدایی. جعل ابتدایی ذات اقدس اله فرمود تو بر اهلی سلطنه داری، که آیاتش هم قبلا خونده شد. این جعل کیفری است، یعنی کسی که ایمان نیاورد یک، و اهل این که ایمان بیاوردم نیست دو، و این خوی تمرد او هم مستمر است سه، که به صورت فعل مضارع بیان فرمود تا مجزه لا یؤمنون هم. یعنی هر چه آیات الهی بیاد لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، این طوره. چنین گروهی تحت ولایت شیطانن. خب انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمن. حالا همین گروه و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها، که بارزترین مصداق فحش همون عریان بودن است. حالا یا در اطراف کعبه عاری بودن یا در مجامع دیگر عریان زندگی میکردن. و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها، بر این فحشا آباءنا والله امرنا بها. این آبا در قبار امهات نیست، این میگن پدران ما یعنی نسل قبل اینطور بودن. دخترها میگن مادرها را به این وضع یافتیم، پسرها میگن پدرها را به این وضع یافتیم. فرهنگ محاوره فرهنگ مذکرگویی است، بگن اختصاصی مذکر ندارد. مؤنثها میگوین وجدنا علیها امهاتنا، مذکرها میکنه وجدنا علیها آبانا. والله امرنا بها، که این مقالطه تکوین و تشریع هم بحثش قبلا گذشت. اونگاه ذات اقدس اله برای ابطال چنین تهمتی میفهمد به این که گفتید والله امرنا بها، ان الله لا یامر بالفحش، نشانش هم جریان است آدم است، این جریان که شما میدونید. این فحشا از وسوسه پدید آمد، حتی وحشای داخلی، حتی کاری که شما فحشا نمیدانید، این از کار شیطنت برخاست و ذات اقدس اله جلوی این را تشریعاً گرفت، فرمود مبادا این کار را بکنید. شیطان قصد دارد که شما را مسلوب الحیثیه بکند، مکشوف السوءه بکند. پس ان الله لا یامر بالفحشا، و قصه است آدم سند گویاست. ان الله لا یامر بالفحشاء اتغورون علی الله ما لا تعلمون، افترا میبندید. قول بدون علم همون افتراست دیگه، که این استفهامش استفهام توبیخی است. چرا این حرف میزنید راجع به اون کارم که گفتید وجدنا علیها آباءنا؟ اون رو هم که در موارد دیگر فبود اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون. خب چرا شما مقلد مقلدانی؟ تقلید بالاخره باید بر اساس تحقیق باشد. خب پس خدا به فحشا امر نمی کند. کسانی هم که به فحشا امر می کنن اون هم قرآن کریم مشخص کرده است. در همین سوره مبارکه اعراف میفهمند ما جلوی بهانه بهانه‌گیری را میگیریم. بعضی ها ممکن است که به میراث فرهنگی بهانه کنند، بعضی ها ممکن است به محیط آلوده استدلال کنند. فهمد به این که ما اونقدر مسئله را برای شما بیان روش کردیم که نه، میتوانید به میراث فرهنگی و آثار باستانی و گذشته استناد کنید، بگید که ما وارث یک مکتب و فرهنگی بودیم. ما نمی توانید بگوید ما غافل بودیم، هم به گذشته ها گفتیم هم به شما گفتیم. در همون آیه اخذ میثاق که جزء غرر آیات سوره مبارکه اعراف است به خواست خدا در پیش داریم، آیه 172 به بعد، و از اخذ رب و که من بنی آدم من دهور هم ذریت هم و اشهد هم علا انفسیم ارستو رب بکن. آیه بعد دارد که در زیلش و همچنین آیه بعد دارد که ما این کار را کردیم انتقولو یوم القیامت انا کنا انهازا غافلینه او تقولو انما اشتک آباؤنا من قبلو و کنا ذریتا من بعدهم. فما این کار را کردیم در درون شما این چراغ روشن کرد. الان هم اگر فکر بکنید اون تعهد و ظرف تعهد یادتون میاد، برای اینکه ما میگیم بیاد اون صحنه باشید. این از و از اخذه، این از منصوب است، ناسبش هم اذکروست، یعنی بیاد اون صحنه باشی، یادتون باشه، سند پیش شماست، این سند رو مطالعه کنید. و از اخذ ربک من بنی آدم من دورم ذریتهم، یعنی بذکرو، این سند الان هست. اگه یه قصیه تاریخی باشد و مربوط به عوالم دیگر باشد و اینه دیگه قابل احتجاج نیست. نه الان سند با شماست. چرا یه همچه سندی را طرف این امضا کردیم؟ برای اینکه به هیچ شک از این دوتا بهانه شما عذر تراشی نکنید. این کار را کردیم برای چی؟ انتقولو، یعنی مبادا اینکه بگویید، کراهت انتقولو، مثلی که فرمود اینجا اکن فاسمان به نبین فتبینو انتوسیبو، یعنی مبادا اینکه مبتلا بشوید، کراهت انتوسیبو، مبادا اینکه انتوسیبو قومن به جارت فتوسبی آراما فعلتم نادمین، انتقولو، یعنی مبادا اینکه این رو بگید، بگید که مبادا که در قیامت عذرخواهی بکنید، بهانه بیارید، بگید انا کنا از غافلی، منشه از توحید تو و ربوبیت تو و عبودیت خود غفلت داشت. این یکی. یا بگویید نه، بالاخره ما وارثی فرهنگ گذشته بودیم، پدران من کار کرده، ما این کار کردیم. او تقول و انما اشتکا آبا اونا من قبل کنا ذریتا من بعدم افتهله کنا، به ما چه؟ اون این کار کردن. نه، ما از اونها، از شما، از همه سند گرفتیم، به سندم در امضا کردیم طرفین، و در درون جان شما تو صندوق خونه عیبه جان شما اونجاست. این رو باز کنید بخونید. دیگه نمی توانید بگوید انا کنن هازا غافلی، نمی توانید بگوید انما اشتک آبا اونا من قرب کنن ذریت هم من بعدهم. نه، نه این است. اون این دوتا بهانه را قطع کردن در خیلی از آیات قرآن کریم است. تو این جریان هم همینطوره. همون به این که ما که مسئله برای شما بیان کردیم، ان الله لا یأمر بالفحشاء، نسبت به گذشته اگر بگید به این که ما وارث آثار اونها بودیم، اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، خب چرا فرمان گوش میدادید؟ عقلی که ما به شما دادیم میگوید که یا محقق باش، یا حرف محقق را به وزیر. این نه اون بود نه اون. والله گفتید امرنا بها ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون، که استفهامش توبیخ است. خب پس خدا به فحشا امر نمیکند، پس به چی امر میکند؟ فین قلت، اگه ان الله لا یأمر بالفحشاء پس به ماذا یأمر؟ قلت، قل امر ربی بالقسط، خدا امر کرده است که نصیب خودت رو بگیر، یک، نصیب دیگران رو به دیگران بده، دو، از نصیب خودت غافل نباش، عمدن سلطه پذیر نباش، سه، به نصیب دیگران تعدی نکن، تاقی نباش، چهار، اگر از نصیب خودت غافل بودی، به سوی اختیار خودت منظرم بودی، تبن لک، به نصیب دیگران تعدی کردی، اهل قصد بودی، قصد دیگران رو خوردی، میشی قاصد. قاصد کسیست که قصد دیگران رو میخوره. قصد یعنی سهل، یعنی نصیب. عدل اون وصف است، قصد اون نصیب است. بینشون مفهومن خیلی فرق است. خب امر ربی بالقسط، خدا به نصیب و سهم امر کرده، هر کسی سهم خودش بگیری، یک، مواظب باشه سهم او از او گرفته نشه و در سهم دیگری تعدی نکنه. اون که سهم خودش رو میگیره و سهم دیگری رو به دیگران دیگری میده، این میشه مقسط، اهل قسط است، این اهل سهمه، سهمشناس. اون که سهم خودش میگیره سهم دیگران رو هم میبلعد، او اهل قصد است. قصد یعنی جور، قاصد یعنی جائر. قاصد به کسی میگوین که قسط دیگران نمیخوره. و اما القاسطونه فکانون جهنم حتبا، اونا که قاسطن اهل جهنم هم، اونا که مقسطند اهل قسطند، سهم خودشون رو میشناسن، سهم دیگران رو میشناسن، اینا محبوب خدا، ان الله یحب المقسطین. به ما هم امر کرده که اقسطوا ان الله یحب المقسطین. این جواد قل امر ربی بالقسط یعنی فاعتمروا بالقسط یعنی اقسطوا، به دلیل اینکه بعد فرمود و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد. این اقیمو تقریبا معطوف است بر اون اقسطوا یا واعتمروا بالقسط، چون امر ربی بالقسط فاعتمروا بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد. هم در مسائل حقوقی اهل قسط باشید، هم در مسائل عبادی اهل خلوص باشید. و اقیموا وجوهکم، اقیموا وجوهکم پیش کی؟ عند کل مسجد معلوم است، هر جایی که میخواد نماز بخواید. این مسجد مسجد مصطلح نیست، چون این سوره مبارکه اعراف در مکه نازل شد. یک، اون روز غیر از مسجد الحرام مسجد دیگر نبود. دو، قبله هم غیر از بیت المقدس قبله دیگر نبود. سه، گرچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرزی در مکه نماز میخوند که تقریبا نزدیک رکن، اون سمت رکن مستجار بود که هم به کعبه رو کند هم به بیت المقدس، یعنی نزدیک هجر اسماعیل اینا نماز نمیخوند که به کعبه پشت کند رو به قدس، این طور نبود. تا حضرت در مکه زندگی میکردن برابر و بحثا که سوره مبارکه بقره گذشت این طور نتیجه گرفتیم، تا حضرت در مکه زندگی میکردن گرچه قبله رسمی مسلمین بیت المقدس بود، ولی حضرت در اون سمت میستاد که هم به کعبه رو کند هم به قدس، نه به سمت نزدیکای هجر اسماعیل این طرف ها بیستد که به کعبه پشت کند به قدس رو کند، این طور نبود. خب حضرت بله احترام کعبه را حفظ میکردن، اشکال شرعی نداشت که چون هر سمتی به طرف بیت المقدس میتوانست رو کنن. نه، احترام کعبه محفوظ است، قبله بیت المقدس است، این طور نیست که به دو تا قبله رو کرده باشد. حرمت کعبه را حفظ میکرد، پشت به کعبه نمیکرد و رو به کعبه و قدس نماز میگذاشت. خب این اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، مسجد یعنی جای نماز، یعنی عند کل مصلا، یعنی هر جایی که خواهید نماز بخونید. خب پس مسجد یعنی این، منظور وجه هم که چهره نیست، این وجه همان است که اقیم و چکل دین حنیفا، این وجه یعنی چهره هستی، نه یعنی صورت در مقابل دست و پا. اقیم و وجوهکم، پس وجه همون اقیم وجه چکل دین حنیفا است، چهره هستی است نه صورت. مسجدم یعنی مصلا. خب اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، ظرف مشخص است، وجه مشخص است. خب هستی رو به کدوم طرف اقامه کن؟ ما طرف را از کجا میفهمیم؟ از این که از تمام هستی ما به وجه یاد کرده. خب منظور صورت که حالا روشن شد، صورت نیست در قمال دست و پا. خودت را متوجه کن، از حقیقت ما به عنوان وجه یاد کرده. وجه را وجه میگم برای اینکه بهی توجه ولا شی. خب اون متوجه علی چیه؟ ما مأمور به اقامه ایم. یک، اقامه است و اقامه غیر از استقبال ها، وجه را، یعنی حقیقت هستیمون را که از او به وجه یاد کرده است، او را باید اقامه کنیم، قائم کنیم و مستقیم نگه بداریم. دو، این همان است که در سوره روم فرمود اقیم و چکل دینه هنید. خب کی؟ اند کل مسجد، یعنی اند الصلات. خب در نماز چهره جانت را که از جان به چهره یاد کردن، برای اینکه به وسیله جان انسان روبرو می شود، متوجه می شود. خب متوجه چی باش؟ متوجه نماز باش. اونا که حواسشون تو نماز، پیش نماز، پیش ما آدمای خوبی هن، وگرنه اینا تو راهن یا منقطع هن. اون که حواسش تو نماز، پیش نمازه، یعنی معانی نماز، حواسش پیش نمازه، میدونه رکعت چندومه، شک هم نمی کنه. چون ما خیلی آدم دوریم، او را آدم خوب میدونیم، وگرنه او گرفتار است، این بیچاره است. کسی که حواسش پیش نمازه، ای دیگه خدا را نمیشناسه. که خود نماز توجه است. کسی که حواسش تو نماز، پیش نمازی، که اهل نماز نیست. اگر کسی تو نماز حواسش پیش الله بود، او اهل نمازه. من که نماز توجهه، خب آدم به توجه توجه کنه، یا باید به اون موجه و اله توجه کنه. فرمود اقیمو وجوهکم عند کل مسجد، یعنی سلو عند کل مسجد، یعنی عند الصلاه، و چهره جانتون را هم متوجه کنید. جان ما متوجه می شود. خب جان ما متوجه توجه بشود، یا متوجه و متوجه الی. اگر کسی تو نماز حواسش پیش نماز است، مثل کسی که رو به کعبه ایستاده است، حواسش پیش اینه که مستقبل کعبه است، هیچ تکون نمیخورد، در موازات کعبه، موازات کعبه ایستاده است، منحرف نیست، این که غرق کعبه نیست، این غرق خودشه که روبروی کعبه است، این استقبال را میبیند نه قبله را. و کریمه نمیگوید شما تو نماز حواستون پیش نماز باشه. اون کسی که تو نماز حواسش پیش نماز نیست، که ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، اون که خارج از بحثه. اونایی هم که تو نماز حواسشون پیش نماز است، به این آیه عمل نکرده. شما ودعوهو مخلصین له الدین، نه حواستون تو نماز پیش نمازتون باشه. کسی که در پیشگاه حق ایستاده است و حواسش متوجه توجه است، اون متوجهه رو نمیشناسه. که به ذهب فرمود و اقیمو وجوهکم عند کل مسجدین، بعد چیکار کنید؟ ودعوهو مخلصین له الدین، همون ربی که امر به قسط کرده است، او را بخوانید با اخلاص. خب کسی حواسش پیش توجه اوست، چون این کسی او را با اخلاص طلب میکرده است. والحمد لله رب العالمين.